سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. 6 صبح دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 یک شنبه شب 18 می 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، دکتر سیامک شجاعی تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی میگوید
آقای حجت الاسلام خامنه ای باید دست از این نمیدونم لجبازی هاش برداره و اعلام بکنه ما اصلا دنبال بمب اتمی نیستیم.
همچنین طی گفتگوی هفتگی امروز همراه میشیم با دکتر آرام حسامی و میپردازیم به بخش دیگری از پرداختن علمی به امر سیاسی. همینطور مطلبی خواهیم داشت با توجه به این موضوع.
در حال حاضر گفته میشود هند 4200 کیلوگرم پلوتونیوم دارد که با این میزان پلوتونیوم میتوان 1000 کلاهک اتمی تولید کرد.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان میرسانم. مقامات ترکیه در چارچوب تحقیقات مرتبط با وقوع یک انفجار مرگبار در یک معدن زغال سنگ در غرب ترکیه در هفته گذشته 3 نفر را به سهل‌انگاری منجر به مرگ افراد متهم کردند. این مقامات همچنین جمعاً 22 تن دیگر را بازداشت کردند. در لحظه وقوع انفجار در معدن شهرک سوما، حدود 800 معدنچی زیر زمین بودند که بسیاری از آنان کشته شدند و دلیل مرگ آنان نیز خفگی بر اثر استنشاق گاز کربن اعلام شده است. یک گزارش مقدماتی که از سوی روزنامه ملیت چاپ ترکیه منتشر شده است نشان می‌دهد در این معدن موارد پایمالی بسیاری از موازین ایمنی به چشم خورده است که یکی از این موارد کمبود دستگاه‌های ردیابی گاز کربن بوده است. افزون بر این سقف داخل معدن به جای آنکه از فلز ساخته شده باشد چوبی بوده است. انفجار در معدن شهرک سوما به تظاهراتی عظیم در سراسر ترکیه منجر شده است که طی آنها معترضان نسبت به سهل‌انگاری دولت ترکیه و نیز صاحبان این معدن زغال سنگ صدای اعتراض خود را بلند کردند. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های عمده غرب به تاریخ 16 تا 20 ماه ژوئن آینده موکول شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده است که گفتگوهای بعدی با هدف دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای در شهر وین پایتخت اتریش برگزار خواهد شد. در این حال عراقچی طی گفتگویی با ایرنا درخواست گروه موسوم به 5+1 در دور قبلی گفتگوها دایر بر کاهش قدرت برق تأسیسات آب سنگین عراق از 40 به 10 مگاوات را خنده آور توصیف کرده است. قدرت های غربی نگران ظرفیت تأسیسات عراق برای تولید پلوتونیوم هستند که یکی از دو ماده لازم برای تولید بمب اتم محسوب می شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بر ماهیت فعالیت ها در تأسیسات عراق به منظور تولید ایزوتوپ های درمانی پافشاری می کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران میگوید دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای با قدرت‌های جهان به رغم گفتگوهای سخت هفته گذشته در وین غیر ممکن نیست. ظریف روز یک شنبه در یک پیام توییتری نوشت توافق امکان پذیر است به شرطی که اوهام کنار گذاشته شود. به نوشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران فرصتی که به دست آمده نباید مانند سال 2005 از دست برود.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا پی می‌گیرم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که 3 شهروند کرد مظنون به بمبگذاری در مراسم رژه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در شهریور ماه سال 1389 خورشیدی در شهرستان مهاباد توسط دستگاه‌های اطلاعاتی استان آذربایجان غربی دستگیر شدند. گزارش روز یک شنبه خبرگزاری ایرنا اسامی این افراد را قید نکرده است، اما بر وابستگیشان به حزب کماله تأکید می‌گذارد. رسول محمود آبادی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در غرب ایران، پس از وقوع انفجار اعلام کرده بود که عوامل بمبگذاری مهاباد وابسته به پژاک را در جریان درگیری از پای درآورده‌اند. هر دو گروه پژاک و کماله انفجار در مهاباد را محکوم کردند و آن را به عوامل حکومت جمهوری اسلامی نسبت دادند. در انفجار سال 1389 خورشیدی در مهاباد 12 نفر کشته شدند و بیش از 40 تن نیز زخمی گشتند. فرمانده نیروی دفاع هوایی سوریه در یک درگیری با شبه نظامیان در شرق دمشق پایتخت سوریه کشته شد. به گفته مقام‌های دولتی و فعالان سوری، ژنرال حسین اسحاق، فرمانده نیروی دفاع هوایی سوریه، در یک درگیری با شبه نظامیان گروه النصره وابسته به شبکه القاعده نزدیک شهر ملیحه جان خود را از دست داده است. ملیحه حوالی جاده‌ای قرار گرفته که مرکز دمشق را به فرودگاه آن شهر متصل می‌کند و مقر نیروی هوایی سوریه آنجا واقع شده است. نخست وزیر اسرائیل از گفتگوهای خانم سیپی لیونی، مذاکره کننده اسرائیلی با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که هفته گذشته پشت درهای بسته انجام شد، استقبال نکرده است. به گفته یک مقام اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خانم لیونی را از نمایندگی دولت اسرائیل در گفتگو با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین منع کرده است. این مقام اسرائیلی گفت آقای نتانیاهو پیشاپیش این مذاکرات موضع اکثریت کابینه اسرائیل را این گونه تشریح کرده بود که اسرائیل با یک دولت فلسطینی برخوردار از حمایت گروه افراطی حماس وارد گفتگوهای صلح نخواهد شد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی اسرائیل قرار دارد. مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها از ماه میلادی گذشته که دو گروه فلسطینی الفتح و حماس بر سر تشکیل یک دولت وحدت ملی به توافق رسیدند، به حال تعلیق در آمده است. در خبر دیگر داریم، یکی از چهره‌های برجسته سیاسی برمه در تظاهرات پرشوری که روز یک شنبه در دومین شهر بزرگ آن کشور برگزار شد، قدرت ارتش در اداره کشور را به چالش گرفت. خانم آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان سیاسی دولت برمه، روز یک شنبه ارتش قدرتمند آن کشور را به چالش گرفت، در حالی که ارتش در نظر دارد قانون اساسی برمه را اصلاح کند و خانم آنگ سان سوچی را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده محروم کند. آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل، گفته است وظیفه ارتش دفاع از برمه است و نه اداره کشور. خانم سوچی این اظهارات را در تظاهراتی که روز یک شنبه در ماندالای، دومین شهر بزرگ برمه، در مخالفت با تغییر قانون اساسی برمه برگزار شد، ایراد کرد. سخنانی که با شور و هیجان طرفداران او روبرو شد. بخش نخست خبرها، مشروع خبرها را تا کنون از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
در بخش مطالب تحلیلی از صدای آمریکا، آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی در ایالت کنتیکت آمریکا، در پاسخ به پرسش رامش چنین توضیح می‌دهد.
جناب آقای دکتر شجاعی، هندوستان که واردات نفت از جمهوری اسلامی ایران داشت، میزان این واردات رو از ماه مارس در همین سال 2014 میلادی به ماه بعدش آوریل 42% پایین برده و بنا به برخی گزارش‌ها این بعد از هشداری بوده که مقامات آمریکا به دولت هندوستان دادن راجع به اینکه در اون 3 ماهه اول سال میلادی به مراتب از اون چه که تحریم‌ها اجازه میده در رابطه با برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران بیشتر از حد لازم نفت وارد کرده بود و به نظر میاد که برخی کشورهای دیگر هم همین مسئله رو پیروی کردن و در واقع واردات نفت خامشون رو از ایران کاهش دادن. آیا این واقعا یک صدمه ملموس و شدیدی به بنیه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وارد خواهد کرد یا به هر حال صدماتی که تا به حال وارد شده در نتیجه تحریم‌ها طوری بود که این به هر حال قطره‌ای در اقیانوس خواهد بود و اونقدر ملموس و آشکار نخواهد بود از دید شما؟
بله، بازار نفت جهانی الان اشباع شده. روزانه بیش از 78 میلیون بشکه نفت در جهان تولید میشه که جمهوری اسلامی به خاطر تحریم ها و به خاطر ندانم کاری های حجت الاسلام خامنه ای حتی نمیتونه بالای مثلا 1 میلیون بشکه در روز هم نفتش خودش رو صادر بکنه. البته هندوستان و سایر کشورها همه دنیا از خدا میخوان که نفت جمهوری اسلامی رو بگیرن و بگن چون تحریم وجود داره پولش هم به فعلا نمیدیم، میذاریم توی بانکای خودمون، اگر بعدا خواستید بیایید و از طریق همون پول محلی دریافت بکنید. و جمهوری اسلامی یک اشتباه بزرگ دیگری کرده که میگه ما بر از این پول نفت رو نمیخوایم به دلار یا یورو بگیریم. میخواد به چی بگیره؟ میخواد کاغذپاره هایی بگیره که در سراسر جهان هر بانک مرکزی میتونه خیلی ساده چاپ بکنه. به هر صورت آنچه که مسلمه، مردم ایران، ملت ایران الان سال هاست که دارن ضرر میبینن، آسیب میبینن. ما روزی حداقل 10-12 حتی نزدیک به 20 میلیارد دلار الان داریم ضرر می‌بینیم، نه فقط به خاطر درآمدهای نفتی که نصیب ایران نمیشه و مردم ایران نمیشه، ولی به خاطر اینکه این درآمدهای نفتی عاملی بودن برای واردات، برای اینکه مواد اولیه قطعات یدکی برای کارخانجات ایران برای تولید داخلی وارد مملکت بشه و با یک ضریب 5-6-7-8 برابر اون درآمد نفتی به اقتصاد مملکت تزریق بشه. امروز این کار نمیشه و بدتر از همه به خاطر اینکه تمام این نقل و انتقالات مالی در دست یک مافیای افتاده که به خیال خودش میخواد تحریما رو دور بزنه، از جمله نمونهش همون آقای زنجانی که امروز در زندانه و میگویند 30 تن دیگه مثل ایشون هم وجود داره. این درآمدهای مختصری هم که الان نصیب واقعا مردم ایران باید بشه میره جاهای دیگه. بنابراین وضعیت خیلی روشنه. آقای حجت الاسلام خامنه ای باید دست از این نمیدونم لجبازی هاش برداره و اعلام بکنه ما اصلا دنبال بمب اتمی نیستیم. مملکتی که حتی یک دونه رکتور اتمی نتونسته بعد از 30-40 سال خودش تولید بکنه و هنوز مرتبط روس هاست که بیایی تو رو خدا این را بندازید، یه روز روشن میشه، یه روز خاموش میشه، یه روز تعطیل میشه و بعد تازه میگه ما میخوایم 20 دیگه درست بکنیم و ما احتیاج به سانترفیوژ داریم و مذاکرات اتمی همه یه دفعه از بین میره. این کسانی که در رأس این حکومت و دارن تصمیم گیرنده هستند دلشون برای ایران و ایرانی نسوخته. من امیدوارم، آرزو میکنم، تقاضا میکنم آقای حجت الاسلام خامنه ای فردا صبح اعلام میکنه به جهانیان مذاکرات لازم نیست، آقای ظریف و بیخود نمیفرستیمش بره نمیدونم ژنو این ور اون ور، میذاریم مأموریت های مهمتر انجام بده. ما به دنبال سلاح اتمی نیستیم و تمام تأسیسات اتمی و سانترفیوژ و غیره رو تعطیل میکنیم و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیاد و ببینه و بره شهادت بده. بدین ترتیب منافع ملی ایران حفظ میشه، مردم ایران از این وضعیت مصیبت باری که دارن رها میشن.
بله، نکات جالبی رو مطرح فرمودید جناب آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر گرانمایه در ایالت کانتیکت در شرق آمریکا. ممنون، صبح ایران شما بخیر جناب دکتر شجاعی.
فردای بهتر برای همه ایرانیان.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
لابیگری در آمریکا چه ویژگی هایی دارد؟ پرداختن علمی به امر سیاسی گفتگوی دیگری است که هر هفته همراه دکتر آرام حسامی انجام می دهیم، استاد علوم سیاسی در مونتگومری کالج مریلند و مدیر بنیاد مطالعات پیشرفته بین الملل در واشنگتن. خیلی خوش اومدین دکتر.
مرسی، درود به شما بینندگان.
مرسی دکتر. این واقعا برای خودم هم همیشه سوال بوده که در امریکا به راحتی حرف از لابیگری زده میشه، یعنی اساساً انگار هیچ قبحی نداره، هیچ چیز بدی نیستش که لابی میکنن یک حالا فکری رو، یک طرحی رو، یک ایدئایی رو در مجالس یا نزد نمیدونم به هر حال تصمیم گیرنده ها، در حالی که جاهای دیگه دنیا، حداقل ایرانی که تقریبا مطمئن هستیم، کسی نمیگه ما لابی کردیم این کار انجام بشه، یا اونجا انگار یک بار منفی داره، اسمش میشه پارتی بازی. اما در امریکا اینطور نیست، بار منفی الزاماً نداره. ویژگی‌هاشو برامون بفرمایید لطفاً.
بله، عرضم به حضورتون که اولا این لغت در فرهنگ سیاسی خیلی از کشورها هنوز جا نیفتاده.
صحیح.
اما این لغت اینقدر جا افتاده که ما در حالت عادی هم استفاده میکنیم، یعنی
در امریکا جا افتاده.
در امریکا، یعنی در حالت عادی مثلا میگم شما میخواین تو خانوادتون تصمیم بگیرین برین مثلا امشب پیتزا بخورید یا چلو کباب، یکی از بچه‌ها یه چیزی میگه، میگه که شما بهش میگین که داری لابی میکنی که بریم پیتزا بخوریم. یعنی که این لغت جا افتاده، یعنی تأثیر، یعنی حالا من تعریفشو بگم، یعنی تأثیرگذاری در سیاست گذاری، بذارین اینجوریش کنیم. یعنی وقتی ما میگیم کسی لابی میکنه، به طور منسجم یک فرد یا یک گروه یا حتی بعدن میبینید حتی یک کشور این اجازه رو داره که منافع شخصی، گروهی، کشوری یا حزبی خودش رو دنبال کنه،
یا اون چیزی که میخواد، مطلوب خودشه، حالا منافع شخصیش، حالا
نه، من عمدن منافع شخصی رو گفتم که دیگه اینا همش درش مستتر بشه، یعنی اینی که یک شما گفتین یه بار منفی داره یا جا نیفتاده. کشورهای دیگه هم هست، مثلا فرانسه هم خیلی طول کشید، بکنم اول قرن، اول دهه 80 اینا شروع کردن وارد این کار شدن، در صورتی که برای جوامع دموکراتیک این یه چیز خیلی طبیعی. الان من عرض میکنم خدمتتون، ولی منظورم اینه که منافع شخصی، ببینین
صحیح
در آمریکا من میگم، بعد صحبت میکنیم راجع به جای دیگه. در آمریکا در فرهنگ سیاسی و در واقع در ساختار سیاسی مملکت این جا افتاده که هر فرد هر فرد میتونه منافع شخصی خودش رو دنبال کنه، نه تنها دنبال کنه، در راستای در واقع تحقق بخشیدن به منافع شخصی خودش میتونه در سیاست گذاری، یعنی نماینده‌هاش، حالا اگر شهردار باشه، فرماندار باشه، پرزیدنت باشه، دو تا مجلس، کنگره باشن یا دولت ایالتی، میتونه در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و منافع شخصی خودش این اکت لابیگری رو یا لابی رو انجام بده، یعنی
بره صحبت بکنه، متقاعد بکنه، تأثیرگذار باشه.
بله، یعنی تأثیرگذاری در سیاست مداران، در اعمال و رفتار، کردار سیاست مداران.
لابد دلایل محکمی هم باید براش بیاره دیگه، یعنی مستدل صحبت بکنه دیگه.
خب اول رو اکت، اول رو کنش ما صحبت کنیم، بعد که حالا خوبه یا بده، مثل هر پدیده دیگه یه مزایایی داره، یه مضراتی داره. اما قبل از اون صحبت کنیم، این سوال شما خیلی جالب بود، چون دلیل وجودی این عمل که من گفتم مخصوصا در جوامع دموکراتیک یه چیز طبیعیه. ببینین اینجوری حساب کنین که همونجوری که یه نفر آزادی بیان داره، همونجوری که یه نفر آزادی گردهمایی داره، همونجور که یه نفر آزادی مالی داره، یعنی با پولش میتونه در چارچوب قانون دلخواستهای خودش رو دنبال کنه، خرید و فروش کنه، نمیدونم بیزنس وارد دکون باز کنه، شرکت بزنه، بله همون جوری هم فرهنگ سیاسی آمریکا این رو پذیرفته و در حقوق اولیه شهروندان میدونه که بتونه دلخواستهای خودش رو به طور هدفمند حتی اگر منافع شخصیشون باشه دنبال کنه. حالا نه تنها افراد بلکه سازمان ها، یعنی سازمان های انتفاعی، بیزنس ها، سازمان های غیر انتفاعی، حتی در آمریکا به یه حد دیگه رسیده، حتی کشورها، عربستان سعودی، چین میتونن، آلمان، هر کشوری میتونه منافع خودش رو، منافع ملی خودش رو در آمریکا دنبال کنه، وکیل استخدام کنه، دفتر باز کنه و شروع کنه روی سیاست گذاری تأثیر بذاره. این جزء حقوق اولیه است.
و احزاب.
و احزاب. احزابی که 100% این کارو میکنن، اما منظور از این عمل بود، کنش بود. حالا چرا این طبیعیه برای جوامع دموکراتیک؟ به خاطر این هست که اگر افراد این حقو داشته باشن، بعد افرادی که هویت خودش با هویت خودشون انجام میدن یا هویت حقوقی دارن میتونن این کارو انجام بدن. یعنی شما دلخواستهای خودتون رو دنبال کنید و تاثیر بذارید روی سیاست.
صحیح.
با یه ضوابطی. اما چرا این مطلوبه؟ و اینجا میبینید که بعضی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه تا مدت‌های زیاد به این خیلی مثل ایرانیا خیلی بدبین بودن و با مسائلی که تازگی‌ها مثلا سال پیش اومده بدبین‌تر هم شدن، اما این فرهنگ هم عوض شده. چرا؟ چون وقتی شما به یه شخص این اجازه رو میدید، منافع شخصی در مقابل منافع گروهی و عمومی و مخصوصا در مورد موارد مشخصی در تقابل با منافع ملی و عمومی مطرح میشه. به این معنی که مثلا کشورهای سوسیالیستی یا کشورهایی که تمایل به کالکتیویزم دارن یا مور ایگالیتریان هستن مثل فرانسه، خیلی تا سالها، تا بایستی بگم دهه ها، فکر میکردن که خب منافع ملی و منافع عمومی، جنرال عمومی، در تقابل منافع فردی بایستی ارجحیت پیدا کنه،
در حالی که فرانسه اصلا مهد،
بله،
نوگرایی و مدرنیسم، بله، و ایومانیسم و اینها بوده که فردگرایی بنیاد اون هست.
بله، ولی فکر میکنن
بعدا میرسه به گرایش چپ تا حدی.
چپ فقط چپ نیست، فقط ببینید منافع ملی یعنی یک خودخواهی میبینن.
درست.
که یک فرد بتونه منافع خودش رو دنبال کنه در جایی که این ممکنه هزینش رو به هزینه این کار قربانی کردن منافع عمومی باشه.
صحیح. اما اینا رو در تقابل هم
میبینن و هست و هستن. اینی که من میگم در تقابل هم هست اینه، ببین در آمریکا و جوامع دموکراتیک به این نتیجه رسیدن که شاید بزرگترین وحشتی که دارن این است که استبداد اکثریت حاکم بر جامعه بشه.
صحیح.
برای که جلوگیری کنن از این استبداد اکثریت و حقوق اقلیت رو رعایت کنن و اقلیت در به اصطلاح نهایت، در نهایت
مظلوم
یه نفر، اقلیت میشه یه نفر، بایستی اون یه نفر بتونه تأثیر و نفوذی رو که یک جمع یا اکثریت هم دارن داشته باشه. بنابراین این در حقیقت یک توازن قدرتی میشه بین منافع اکثریت و منافع اقلیت که یه نفر هم میتونه اقلیت باشه و هست. از این نظر یک مخصوصا جیمز مدیسن اول قبل از که به اصطلاح دولت فدرال آمریکا تشکیل بشه این مسئله رو مطرح میکنه و مزایای این کار رو نشون میده به عنوان interest group یا faction، یعنی گروه های، ما ایران میگیم گروه های فشار، آیا این حق رو دارن یا نه. دلیل اصلی این کار هست، یعنی شاید بگم که به نظر من بزرگترین دستاورده این حق رو قائل شدن برای یک نفر که در تقابل با منافع گروهی یا حتی ملی بتونه قد علم کنه و نفوذ داشته باشه و تأثیر بذاره این هست که از استبداد جلوگیری میکنه. یعنی یک کثرت‌گرایی میشه که در واقع اینترست، یعنی منافع در مقابل منافع قرار میگیرن، ولی صدای اون فرد، صدای اون گروه، صدای اون اقلیت میتونه شنیده بشه و باید شنیده بشه. حالا در این راستا پول، مثلا در انتخابات چه کسی میتونه پول بده؟
کاملا آزاده، محدودیت
حتی کشورها مسئله که بهش بر میخورن. در آمریکا حد اکثر تقریبا این حق رو قائل شدن، حتی سال پیش همین امسال دیوان عالی کشور بله دیوان عالی کشور البته تصمیم 5-4 بود، اما تصمیم گرفتن که نخیر این حق بایستی به تمام افراد، گروه ها، حتی کشورها داده بشه. مسئله ای که وجود داره در فرانسه هم این مسئله وجود داشت و انگلیس و آمریکا، اتحادیه اروپا هم همین داره، اصرار دارن که یه شفافیتی باشه. اگر این حق قائل میشید خیلی شفاف بگین کی پول داده، از کجا اومده، چه اعمال نفوذی کردین، چگونه این کارو کردین، یک ضوابطی هم داشته باشه. هیچ کسی نمیگه بیزا بده باشه، ولی هر کسی میخواد یک در واقع شفافیتی در این کار باشه.
خیلی جالبه، درست نقطه عطف تفاوت با ایران.
بله.
یعنی اون چه که در ایران فشارهایی که میاد همه پنهانیه، هیچ کس حاضر نیست بگه من رفتم صحبت کردم، قانع کردم، حالا یا استدلال آوردم و تاثیرگذار بودم، همه چیز پنهانیه.
اولا که یکم به فرهنگ ما این میخوره که پنهانیه، یعنی درونی و بیرونی داریم، اندرونی و بیرونی داریم یک. اما مسئله رو که مطرح کردین جالبه، چون ما ایران میگیم گروه های فشار و اینا در حقیقت یه بار منفی با خودش داره. اما
حالا گروه های فشار که اصلا یک مقوله جداگونه، اما پارتی بازی های جداگونه هم داشتیم، اینجا مدل های مختلف تو ایران هست.
آره اینجا هم ببینین کرونیزم بهش میگن، یعنی رفیق بازی یا همون پارتی بازی، اینم هست. ولی این با این عمل منسجمی که من خدمتتون عرض کردم، یعنی در واقع یک کنش بایستی بگم سازماندهی شده، یک کنش سازماندهی شده از طرف افراد یا گروه ها برای تاثیرگذاری در سیاست،
این لابیگریه.
لابیگریه
و روشن و شفاف،
و میتونه باشه میتونه نباشه، فقط این حق همه دارن. مسئله که به وجود میاد و این تفاوت جوامع غیر دموکراتیک با قوانین با کشورهای دموکراتیکه، که در کشورهای دموکراتیک هر کسی، هر گروهی، هر سازمانی با هر علاقه ای که داره میتونه این کار انجام بده. مثلا در آمریکا NRA که یکی از بزرگترین لابیای آمریکا هست، مسئله شون تفنگ، یعنی از تمام شرکت های تفنگ سازی از ایتالیا بگیرین تا خود کمپانی آمریکایی، اینو تقویت میکنن که بتونن قوانینی رو در حقیقت قوانین رو به جای سوق بدن که این حق از مردم نگیرن. همه هم میدونن هدفشون فروختن اسلحه است، اما این حق رو به همونجور که عرض کردم به یه مادر، به یه شهروند عادی هم میدن که بتونه منافع شخصی خودش رو به طور منسجم، گروهی و سازماندهی شده دنبال کنه. یعنی این حق منحصر به گروه های خودی نیست. در کشورهای غیر دموکراتیک این گروه های فشاری که وجود داره درون سیستمیه، یعنی فقط و فقط اونایی که یک
دستشون میرسه به قدرت،
در حلقه نزدیک به قدرت هستن، درسته که در آمریکا شما هر کسی میتونه این کار انجام بده،
منتها زورشون نمیرسه. شما الان گفتین یک خانم میتونه فرض کنید از حق بچهش در مدرسه بخواد بره لابی کنه، این کجا قدرتش کجا و قدرت اون به اصطلاح کارتلای بزرگ اسلحه سازی کجا؟
بله ببینین، قبول، تو آمریکا هم همینه، تو آمریکا هم همینه. الان هم عرض میکنم خدمتتون، ببینین تمام، برای اینکه یک دقیقه وقت داریم،
بله،
برای اینکه این کارو بتونه انجام بدین، مثل هر گروه دیگه‌ای به 3 چیز شما احتیاج دارن. گروه‌ها به پول شما احتیاج دارن، به وقت شما احتیاج دارن و به رأی شما احتیاج دارن. یعنی در تقریباً به سیاست‌گذاران، به نمایندتون تو مجلس بگین اگر شما این عمل انجام ندین من بهت رأی نمیدم، یا به اون سیاست‌گذار سیاست‌مداری که کمک می‌کنه پولتون رو بدین، دونیت کنین در حقیقت، یا وقتتون رو بدین فعالیت کنین در اون گروه یا حزب. بنابراین کسایی که پول زیاد دارن، وقت زیاد دارن و رأی میدن همیشه پولدارای جامعه‌ن، یعنی متوسط به بالا، مثلا پولدارا هم وقت زیادتری دارن میتونن لابی کنن، هم پول دارن میتونن استخدام کنن کسایی که این کارو منسجم انجام بدن، هم در واقع میتونن اورگانایز کنن و رأی بیشتر مردم رو جذب کنن. این تفاوت وجود داره، این یکی از مسائلی که در حقیقت توازن قوا و قدرت رو عوض میکنه ولی حق رو پایمال نمیکنه. یعنی مثلا اگر زنان ایران بخوان یه کاری پیش ببرن چون جمعیت بسیار زیادی هستن و رأی میتونن بدن میتونن تأثیر بذارن، تأثیرگذاری در سیاست مثلا حجاب باشه.
من خیلی دارم میخواد موضوع ادامه پیدا بکنه به خصوص که رسید به زنان ایران. اجازه بدین این مسئله گروه های فشار و اینها رو یعنی قسمت ایرانش رو هفته دیگه با هم صحبت کنیم. خیلی متشکرم از توضیح اینجاتون. با ما بمانید با بخش دوم خبرها. ساعت در ایران تقریباً 6:30 صبح و در واشنگتن پایتخت آمریکا 1 از 10 شب گذشته. بخش دوم خبرها را به آگاهیتان می‌رسانم. در لیبی نیروهای شبه نظامی موسوم به ارتش ملی لیبی به پارلمان آن کشور حمله کردند. این گروه تحت فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر یکی از شورشیان پیشین است که در عملیات منجر به سرنگونی دولت معمر قذافی رهبر مقتول لیبی دست داشت. به گفته محمد الحجازی سخنگوی گروه، قصد گروه از حمله به پارلمان دستگیری اسلامگرایان افراطی بوده است. نمایندگان مجلس لیبی میگویند نیروهای امنیتی پیش از حمله آنها را به محل امنی بردند. مرکز درگیری‌های مسلحانه اخیر که از روز جمعه آغاز شده است، شهر بنغازی در شرق لیبی بوده است. در جریان این درگیری‌ها تاکنون دست کم 70 تن کشته شدند. نیروهای وفادار به ارتش ملی لیبی مدعی هستند که در حمایت از دولت و برای بیرون راندن تروریست‌ها عمل می‌کنند، اما دولت لیبی عملیات نظامی آنها را غیر قانونی دانسته است و می‌گوید دوره کودتا و دیکتاتوری به پایان رسیده و عملیات ارتش ملی برخلاف قانون است. در مصر انفجار یک بمب دستساز در راهپیمایی انتخاباتی طرفداران ژنرال عبدالفتاح السیسی در قاهره پایتخت این کشور سبب زخمی شدن 4 تن از آنها از جمله 2 مأمور پلیس شد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، عبدالفتاح السیسی که محبوب ترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تلقی می شود، در محل انفجار حضور نداشت. السیسی هنوز در هیچ یک از تجمعات طرفداران انتخاباتیش ظاهر نشده است و به دلایل امنیتی تنها به حضور در برنامه‌ها و مصاحبه‌های تلویزیونی اکتفا کرده است. انتخابات ریاست جمهوری مصر در تاریخ 26 و 27 ماه می جاری برگزار خواهد شد. نیروهای امنیتی ویتنام تظاهراتی اعتراضی را در برابر ساختمان سفارت چین در شهر هانوی در هم شکستند. این گردهمایی ضد چینی در ادامه اعتراضات 2 اخیر علیه برپایی دکل‌های حفاری نفت در جنوب دریای چین بوده است. معترضان ضد دولت چین قصد داشتند در برابر سفارت چین تظاهرات کنند، اما پلیس مانع حرکت آنان شد. گسترش اعتراضات خیابانی ضد چینی در ویتنام نگرانی مقام‌های دولتی آن کشور را در پی داشته است و از این رو نخست وزیر ویتنام خواستار پایان دادن به تظاهرات غیرقانونی در آن کشور شده است. با این حال تظاهر کنندگان که میگویند از ویتنام در برابر چین دفاع میکنند، اعتراضات خود را قانونی میدانند. با این همه مقام‌های دولتی ویتنام نگران آن هستند که این تظاهرات ضد چینی به افزایش قدرت ملیگرایان و مخالفان داخلی منجر شود. مقامات ترکیه در چارچوب تحقیقات مرتبط با وقوع یک انفجار مرگبار در یک معدن زغال سنگ در غرب ترکیه در هفته گذشته 3 نفر را به سهل‌انگاری منجر به مرگ افراد متهم کردند. این مقامات همچنین جمعاً 22 تن دیگر را بازداشت کردند. در لحظه وقوع انفجار در معدن شهرک سوما، حدود 800 معدنچی زیر زمین بودند که بسیاری از آنان کشته شدند و دلیل مرگ آنان نیز خفگی بر اثر استنشاق گاز کربن اعلام شده است. و دور بعدی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های عمده غرب به تاریخ 16 تا 20 ماه ژوئن آینده موکول شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است که گفتگوهای بعدی با هدف دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای در شهر وین پایتخت اتریش برگزار خواهد شد. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با گزارش‌های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اکنون مهمترین رویدادهای ورزشی از بخش فارسی صدای آمریکا.
تیم ملی ایران در دیداری دوستانه در برابر تیم ملی بلاروس به تساوی بدون گل رسید. تیم ملی ایران که برای اردوی آماده سازی پیش از جام جهانی در اتریش حضور دارد، در ورزشگاه کابسنبرگ به مسافه بلاروس رفت که این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی ایران در این مسابقه از بازیکنانی که در ایران شاغل هستند استفاده کرد. این دیدار در نیمه نخست بیشتر در میانه میدان پیگیری شد. در نیمه دوم با تیم ایران حملات بیشتری روی دروازه حریف ترتیب داد که نتوانست از آنها استفاده کند تا در آخر بازی با تساوی این بازی به پایان برسد. این نخستین دیدار رسمی دوستانه ایران پس از شکست در اسفند ماه در برابر گینه به حساب می آید. ایران در اتریش با تیم‌های مونتنگرو و آنگولا دیدار خواهد داشت. در انگلیس آرسنال به مقام قهرمانی اف ای کاپ دست یافت. در 133مین دیدار نهایی جام اتحادیه انگلیس آرسنال 3-2 هال سیتی را شکست داد. در این مسابقه که در ورزشگاه ویمبلی برگزار شد، جیمز چستر در دقیقه 3 هال سیتی را پیش انداخت. تنها 5 دقیقه بعد کرتیس دیویس اختلاف را به 2 گل رساند. در دقیقه 17 سانتی کازولا یکی از گل‌های خورده آرسنال را جبران کرد. در نیمه دوم و در دقیقه 71 لارن کوچلنی بازی را به تساوی کشاند تا بازی به وقت اضافه کشیده شود. در دقیقه 109 آرون رمزی گل برتری شاگردان آرسن ونگر را به ثمر رساند تا این تیم به مقام قهرمانی اف ای کاپ دست یابد. این نخستین جام قهرمانی توپچی‌های لندنی از سال 2006 به حساب می‌آید. بایر مونیخ هم به مقام قهرمانی جام حذفی آلمان دست یافت. در فینال رقابت‌های دی اف بی پوکال بایر مونیخ 2-0 بورسیا دورتموند رو برد. در این دیدار که در برلین برگزار شد، قهرمان بوندسلیگا شوانشتایگر آلابا و آلکانتارا را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت. فیلیپ لام هم در اوایل بازی به دلیل مصدومیت جایش را به فرانک ریبری داد. دو تیم در پایان وقت قانونی به تساوی بدون گل دست یافتند تا در دقیقه 107 آرین روبن بایرن رو پیش بیاندازه. در وقت‌های تلف شده بازی هم توماس مولر تیر خلاص رو بر پیکر دورتموند شلیک کرد تا پپ گواردیولا در نخستین فصل حضورش در آلمان به دومین جام قهرمانی دست یابد. اتلتیکو مادرید به مقام قهرمانی لالیگا دست یافت. اتلتیکو مادرید در خانه بارسلونا به تساوی 1-1 دست یافت تا با 90 امتیاز به مقام قهرمانی این فصل لالیگا برسد. اما این تساوی و عدم قهرمانی استعفای تاتا مارتینو سرمربی بارسلونا را به دنبال داشت. مارتینوی آرژانتینی که در ابتدای فصل جایگزین تیتو ویلانووا سرمربی فقید بارسا شده بود، در این فصل هیچ جامی با آبی و اناری پوشان به دست نیاورد. مارتینو که در هفته آخر در خانه از قهرمانی در لالیگا بازماند، بازیکنان بارسلونا را بهترین در دنیا نامید و با اشاره به این بازیکنان کسب هر عنوانی بجز قهرمانی را شکست برای باشگاه دانست. از لوئیس انریک مارتینز به عنوان سرمربی فصل آینده بارسلونا نام برده می شود. اما در فاصله کمتر از یک ماه مانده به جام جهانی، هلند در دیداری دوستانه در برابر اکوادور به تساوی 1-1 دست یافت. در این دیدار که در آمستردام برگزار شد، جفرسون مونترو در دقیقه 9 اکوادور رو پیش انداخت. در دقیقه 37 رابین فان پرسی بازی را به تساوی کشاند. در ادامه هلند موقعیت‌های زیادی برای گشودن دروازه حریف داشت اما از آنها استفاده نکرد تا بازی با همان تساوی 1-1 خاتمه یابد. شاگردان لوی فان هال همراه با اسپانیا، شیلی و استرالیا در گروه دوی رقابت‌های جام جهانی برزیل قرار دارد. در رقابت‌های فوتبال ساحلی مکزیک آمریکا میزبان رو شکست داد. در ادامه مسابقات فوتبال ساحلی چهار جانبه ریویرا مایا که در کنکون در حال برگزاری هست، ایالات متحده آمریکا 2-1 از سد مکزیک گذشت. در این دیدار خورخ لونا در دقیقه 9 میزبان رو پیش انداخت. در دقیقه 18 آگوستین نونس بازی رو به تساوی کشاند. در وقت دوم بازی هم نیک پررا برتری 2-1 آمریکا در این مسابقه رو رقم زد. ایالات متحده آمریکا در دیدار بعدی به مساف آلمان خواهد رفت. مکزیک هم با برزیل دیدار خواهد داشت. کره جنوبی به مرحله حذفی فوتبال زنان آسیا راه یافت. در آخرین دور مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال زنان آسیا، کره جنوبی 4-0 تایلند را شکست داد. در این دیدار که در ویتنام برگزار شد، سو یو جی و یون سون پارک دو بار در نیمه نخست برای کره جنوبی گلزنی کردند. در نیمه دوم هم یون سون پارک دو گل دیگر برای کره به ثمر رسوند تا هم هتریک کرده باشد و هم برتری 4-0 کره جنوبی در این دیدار را رقم بزند. با این نتیجه کره جنوبی با 6 امتیاز صعودش به دور حذفی مسابقات رو مسجل کرد.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه ترین اخبار و گزارش ها تقدیم شما دوستان می شود.
گزارشی دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. با انفجار اتمی صلح‌آمیز، عنوانی که دولت هندوستان به آزمایش هسته‌ای سال 1974 میلادی اش داد، آن کشور وارد باشگاه دارندگان تسلیحات اتمی شد. از آن زمان تا کنون به طور مدام بر میزان کلاهک‌ها در زرادخانه هسته‌ای هند افزوده شده است. گزارشی داریم از تاریخچه و سیر تحول برنامه اتمی هندوستان.
تلاش‌های هسته‌ای هند در زمانی که این کشور هنوز به استقلال دست نیافته بود آغاز شد. در سال 1944 دانشمندان هسته‌ای هند در زمینه بومی کردن پژوهش اتمی در کشورشان به اقدام‌هایی دست زدند. چند سالی پیش از استقلال، یعنی در سال 1946، جواهرلال نهرو که در پی استقلال نخست وزیر هند شد اعلام کرد:
I don't think they'll ever have any nuclear force worth the name.
تا زمانی که جهان این چنین است که می‌بینیم، هر کشوری به دنبال دستیابی به تازه‌ترین فناوری برای حفاظت خیش است. شک ندارم که هند هم پژوهش‌های علمی خود را خواهد داشت. وقتی در سال 1962 با چین کمونیست در مرزها درگیری پیدا کردند، رهبران هند فکر تلاش در تولید سلاح بازدارنده اتمی را جدی گرفتند. تا آنکه سرانجام در سال 1974 برنامه‌ای با نام رمز بودای متبسم، یعنی انفجار هسته‌ای را انجام دادند. دانشمندان هندی برای چنان انفجاری از پلوتونیوم تولید شده در یک راکتور ساخت کانادا که قرار بود پژوهشی باشد استفاده کردند. در سال 1998 در عملیات با نام رمز عملیات شاکتی بار دیگر دست به انفجار اتمی زدند. آمریکا و ژاپن در واکنش به اقدام دهلی نو هند را در معرض تحریم‌های قرار دادند. اما دهلی نو اعلام کرد سیاست اتمی آن کشور سیاست بازدارنده و تلافی جویانه خواهد بود و هند اولین کشوری نخواهد بود که از سلاح اتمی استفاده می‌کند. اما به حمله اتمی واکنش اتمی نشان خواهد داد. پارلمان هند تصمیم درباره حمله اتمی را بر عهده نخست وزیر گذاشت. در حال حاضر گفته می شود هند 4200 کیلوگرم پلوتونیوم دارد که با این میزان پلوتونیوم می توان 1000 کلاهک اتمی تولید کرد. گفته می شود در زرادخانه هسته‌ای هند بین 75 تا 110 کلاهک هسته‌ای آماده شده است. هند در سال 2003 یک فرماندهی کل هسته‌ای استراتژیک ایجاد کرد و همه موشک‌ها و کلاهک‌های هسته‌ای و منابع این قسمت را در اختیار فرماندهی آن قرار داد. کمیته امنیتی کابینه ریاست غیر نظامی این فرماندهی را بر عهده دارد و در واقع شخص نخست وزیر اختیار فشار دادن دکمه اتمی را دارد. سامانه‌های موشکی مجهز به کلاهک‌های اتمی مستقر در ناوها و در خشکی زیر نظر این فرماندهی قرار دارد. هند البته پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی را امضا نکرده و تنها به کنوانسیون منع تولید و استفاده از جنگ‌افزارهای میکروبی و شیمیایی پیوسته است. لازم به یادآوری است که هند در سالهای اخیر با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری می کند و عضو شورای حکام آژانس است. بخشی از تأسیسات هسته‌ای هند نیز زیر نظر بازرسان آژانس قرار دارد و آن تحریم‌هایی که از سوی آمریکا و ژاپن علیه دهلی نو وضع شده بود به تدریج و با گذشت زمان لغو شده است.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
در شرق اوکراین یک سلسله همه‌پرسی‌های غیرقانونی صورت گرفته است. این همه‌پرسی‌ها را گروه‌های جدایی‌خواه مسلح برگزار کرده‌اند و کوششی برای ایجاد شکاف و بی‌نظمی بیشتر بوده است. رفراندوم ها نقض آشکار قوانین بین المللی و تمامیت ارضی اوکراین است. آمریکا نتایج آنها را قبول ندارد. افزون بر این، آمریکا متاسف است از اینکه دولت روسیه هیچ کاری برای متوقف ساختن همه پرسی ها انجام نداده است. علی‌رغم اینکه پرزیدنت ولادیمیر پوتین روز هفتم ماه مه پیشنهاد کرد که همه پرسی ها به تأخیر افکنده شوند. در حقیقت در روز رأی گیری رسانه های اجتماعی و ایستگاه های خبری که روسیه از آنها حمایت می کند ساکنان شرق اوکراین را تشویق می کردند که به پای صندوق های رأی بروند. رسانه ها همچنین از همه پرسی ها بدون اشاره به پیشنهاد پوتین حمایت کردند. علاوه بر این، پرزیدنت پوتین به نادرستی ادعا کرد که نیروهای روسیه از مرز اوکراین عقب نشینی کردند. تا امروز هیچ علامتی که حاکی از چنین اقدامی باشد دیده نشده است. تمرکز جامعه بین المللی اینک بر حمایت از کوشش‌های اوکراین برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 25 ماه مه پیش روست. ناظران بین المللی یادآور می شوند که شرایط و آمادگی برای انتخابات بر اساس معیارهای بین المللی فراهم می شود و مردم اوکراین امکان خواهند یافت درباره آینده کشورشان اظهار نظر کنند. بر اساس یک نظرخواهی مستقل که اخیراً انجام گرفت، اکثریت قابل ملاحظه‌ای از اوکراینی‌ها قصد دارند در انتخابات شرکت کنند. هر تلاشی جهت برهم زدن این روند دموکراتیک به مثابه کوششی برای محروم ساختن شهروندان اوکراین از حق ابراز آزادانه اراده خود تلقی خواهد شد. آنگونه که پرزیدنت باراک اوباما و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در روز دوم ماه مه خاطر نشان ساختند، رهبری روسیه باید بداند که اگر به بی‌ثبات ساختن شرق اوکراین ادامه دهد و انتخابات ریاست جمهوری را مختل سازد، تحریم‌های اضافی بر روسیه وضع خواهد شد. ایالات متحده آمریکا دولت روسیه را ترغیب می کند به تعهداتی که در اجلاس ژنو بر عهده گرفته است عمل کند و تا فرصت باقی است گام‌های لازم را برای کاستن از تنش و آرام ساختن وضع در اوکراین بردارد.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
صدای آمریکا در واشنگتن است.
امیدوارم این برنامه‌های زنده رو هم بپسندین. به هر حال تلاش می‌کنیم موضوعات جذاب‌تر باشه و بیشتر به دلتون بشینه. صحبت زنده اینجوری همزمان از
همزمان که تولید میشه در حقیقت پخش هم میشه برای شما، به قول معروف از تولید به مصرف. به هر حال امیدواریم که بپسندین. یه سری هم مصاحبه هایی مثل مصاحبه هایی که آقای رامش با آقای دکتر شجاعی انجام میده و بقیه برنامه هایی که حالا یا قبلا از بخش تلویزیون پخش شده یا نه اوریجینال به اصطلاح دفعه اول پخش میشه. به هر حال لطفاً نظرتون رو بهمون بگین، خبرمون کنین که دوست دارین این مصاحبه های زنده رو، برنامه های دیگر دوست دارین، کدومش رو بیشتر ترجیح میدین، کدومشون چجوری صحبت میکنن. ممنون از یک آقایی به اسم کوروش، تا اونجا که یادمه به خصوص در صفحه فیسبوک که خیلی اظهار نظر کردن، چند جا اومدن نظر نوشتن که خلاصه صدای آمریکا تریبون طرفداران جمهوری اسلامی نیست. من نمیدونم منظور ایشون چه هست که هست، ولی مسلمه که نیست، قدر مسلم اینطور نیستش. منتها اینجا هم رسانه است، مثل هر رسانه حرفه‌ای دیگه، باب گفتگو، باب اظهار نظر، باب خبر برای همه باز هستش و هر وقت هر کسی صحبت مستدل و مؤدبی داشته باشه قطعا این فرصت رو پیدا خواهد کرد که صحبت بکنه. و البته نظر مهمونا بارها گفتیم قبل از بیشتر مصاحبه ها اعلام میکنیم، یادآور میشیم تو خیلی موارد که نظر مهمانان الزاماً بازتاب دهنده نظر صدای آمریکا نیست، لذا مهمان نظر داره، نظر میده و از شما هم ممنون که اظهار نظر کردین. خلاصه از همه دوستای فیسبوکی هم متشکر و شمای دیگه هم که نظر دارین به radiotamasha@gmail.com لطفا ایمیل کنید یا سر به صفحه فیسبوکمون بزنید. خب نوبت وقت من تموم شد، میرسیم به موسیقی قبل از خلاصه خبرها از خواننده، یعنی خانم خواننده سیاه پوست فقید آمریکایی دانا سامر. عنوانش چه هست؟ Forgive me، منو ببخش. Every day I give you I see the hurt in your eyes, but stronger yet I see the love that shines. Help me learn to take on the nature of you and love more. Compassion reached out to us.
those who persecute me and pray for my enemies and show them mercy like you showed to me. Something happens inside the heart, Lord, when I obey. Something happens inside my heart every time I pray. Oh, give me as I can unto forgive the ones that wrong my heart the way I've broken yours. Forgive me as I can unto forgive and reach out through my pain and touch with hands of grace. Forgive me.
و اینک خلاصه خبرها را به آگاهیتان میرسانم. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های عمده غرب به تاریخ 16 تا 20 ماه ژوئن آینده موکول شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه و مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است که گفتگوهای بعدی با هدف دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای در شهر وین پایتخت اتریش برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران میگوید دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای با قدرت‌های جهان به رغم گفتگوهای سخت هفته گذشته در وین غیر ممکن نیست. ظریف روز یک شنبه در یک پیام توییتری نوشت توافق امکان پذیر است به شرطی که اوهام کنار گذاشته شود. به نوشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران فرصتی که به دست آمده نباید مانند سال 2005 از دست برود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که 3 شهروند کرد مظنون به بمبگذاری در مراسم رژه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در شهریور ماه سال 1389 خورشیدی در شهرستان مهاباد توسط دستگاه اطلاعاتی استان آذربایجان غربی دستگیر شدند. و برنامه امروز رادیو تصویری تماشا، رادیو تصویری صدای آمریکا اکنون به پایان میرسد. به شهر پراگ میردیم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیوی رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا، همراه رامش و دیگر همکارانم در بخش فنی، تولید و مدیریت. برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.